بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث عدم الهجر لسفه اذا استلزم منها التصرف المالي واما السفيه قبل الهجر فتسمع دعواه مطلقا. الرابع الا يكون اجنبيا عن الدعوى فلو ادعى بدين لشخص یا بدین شخص اجنبی علل آخر لم تسمع فلا بد فی من نحو تعلق به کالوکالت والولایه او کان المورد متعلق حق له. الخامس ان یکون للدعوا اثرون لو حکم على طبقها فلو ادعا ان الارض متحرکتون و انکرها الاخر لم تسمع و من هذا الباب ما لو ادعا الوقف علیه او الهبه مع التسالم على عدم القبض او الاختلاف في البيع و عدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع كمن ادعا انه باع ربويا و انكر الاخر اصل الوقوع و من ذالک ما لو ادعا امرا محالا او ادعا ان هذه العنب الذي ان هذا العنب الذي عند فلان من بستانی وليس لي الا هذه الدعوى لم تسمع لأنه بعد ثبوته بالبينة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه لا. ومن هذا الباب ما لو ادعى ما لا يصح تملكه كما لو ادعى أن هذا الخنزير او الخمر لی فانه بعد الثبوت لا يحكم برده الیه الا فيما يكون له الاولویه فيه و من ذلک الدعوى على غیر محصور كمن ادعى ان لی على واحد منها اهل هذا البلد دینا. بحث در شروط سماع دعوا بود. شرط سوم می‌فرمایند این که سفاهت و سفه نباشه، سفیه نباشه مدعی. لکن اینجا دو تا قید داره که خود ایشون هر دو قید رو مطرح میکنن. یکی این که در کتاب الحجر که خودش یکی از کتابهای فقهی ماست، این مطلب اونجا مطرحه که سفیه قبل از آنی که از طرف حاکم شرع محجور بشود با هی حتی، هیچ حجر و منعی در تصرفات او وجود نداره. باید سفیه از طرف حاکم شهر محجور و ممنوع تصرف بشه تا به واسطه حجر حاکم محجوریت پیدا بکنه، و تازه سفیه هم در مطلق تصرفات، حالا در باب صغیر و اینها یه حرفی هست، و الا در باب سفیه اگر یک سفیهی رو وکیل کنن در مجرد اجراء صیغه، نمیتونیم بگیم صیغه او باطله و ایقاع عقدش باطله. سفیه فقط در تصرفات مالیه مربوط به خودش ممنوعه، و الا محجوریتی که در باب سفیه مطرحه یک محجوریت مطلقه نیست. پس ما می توانیم بگیم این دعوای مدعی اگر سفیه باشه و این دعوا اگر ثابت بشه، یا مثلا اون طرفش ثابت بشه، مستلزم یک تصرف مالی از سفیه باشه و سفیه هم محجور شده باشد از ناحیه اون کسی که باید حجر بشه که عبارت از حاکم شرعه، با این دو قید یکی از شروط سماع دعوا عدم الصفاحه است. با این دو قید، یکی این که تصرف مالی باشه، یکی این که محجوریتش هم به دست حاکم ثابت شده باشه و حاکم ای رو ممنوع تصرف کرده باشه و ممنوع نقل و انتقال در تصرفات مالیه کرده باشه. و این دیگه لازم نیست که از ما مطالبه بشه که چه دلیلی دلالت کرده بر این که این امر سوم از شرایط سماع دعواست. خب خود اون دلیلی که میگوید که این سفیه به واسطه حجر حاکم ممنوع از تصرفات مالی است، همون دلیل دلالت داره، و الا لازم نیست که حتی یه اجماعی روایتی و امثال ذالک کسی در ما نحن فیه ادعا بکنه. شرط چهارم که ایشون ذکر می‌فرمایند که عرض می‌شود که در شرط چهارم می‌فرمایند یه وقت این مدعی اصلاً بیگانه از این دعواست، اگر این دعوا ثابت بشه یا ثابت نشه هیچ گونه ضرر و نفعی برای مدعی نداره. مثل اینکه یه مدعی بیاد ادعا بکنه که زید که یه شخص دیگریه عرض میشه از 100 تومن از عمرو میخواد، خب ادعا میکنه که زید 100 تومن از عمرو میخواد، به این مدعی چه ارتباط داره که زید 100 تومن از عمرو میخواد؟ مگر اینکه به وسیله ولایتی، وکالتی، یه حق الرهانه، یه حق الوصایتی، یه ارتباطی با این پیدا بکنه. و الا اگر هیچ ارتباطی نداره، من ادعا میکنم که زید 100 تومن از عمر میخواد، خب بخواد یا نخواد به من چه ارتباطی داره؟ من نه زینفعم نه ضرری به من متوجه میشه، نه از ثبوت این دعوا نفعی عائد من هست، نه ضرری عائد من هست، ارتباطی به من نداره. اون وقت یکی از شرایط سماع دعوا این است که این دعوا اجنبی از مدعی نباشه، و الا اگر اجنبی از مدعی شد و هیچ ارتباطی نداره، خب پیداست، عرض کردم آیه و روایتی هم نمیخواد ما اقامه کنیم که کی گفته که این شرط شرطیت داره. خب پیداست که اگر مدعی در رابطه با دعوا هیچ ضرر و نفعی نداره، دیگه این حاکم شرع بیچاره که اینقدر آدم بیکار و دوله ای نیست که در شبانه روز آماده باشه برای اینکه هر گونه حرفی رو بشنوه و هر مطلبی رو استماع بکنه. کما اینکه حالا این یکی از گرفتاری ها هست، نصف شب تلفن انسان زنگ میزنه، آقا یه استخاره میخوام. آقا استخاره به نصف شب چه ارتباطی داره؟ اینا خیال میکنن اینایی که متصدی مقام های معنوی و روحانی هستن یا آدم های بیکار و دوله عرض میشود که موندن که وقتشون رو در چی صرف بکنن. لذا در هر وقت، در هر شرایط، در هر خصوصیات باید آمادگی برای سماع هر گونه مسئله ای داشته باشن. مرحوم سید در کتاب ملحقات یه موردی رو استثناء میکنه از همین عرابه. اون مورد اونجاییست که اگر کسی به عنوان امور حسبیه، ولو اینکه حالا دعوا و اینام به او ارتباط نداره، اما به عنوان امور حسبیه که مربوط یک قسمت مهمش به قیب و قصر و عرض می شود امثال زالکه، یه موردی رو مثالم می زنه. مثلا اگر فرض کنید که یک کسی مرده و این میت دارای ورثه صغیری هم هست، خب اینا بیچاره ها صغیرن و طبعا هم خیلی اطلاع از مسائل ندارن، لکن این میت در زمان حیاتش یک مالی رو از کسی قرض کرده و قرضش هم داده، ادا دین کرده، هیچ مسئله ای نداره. حالا اون شخص داین آمده بعد از موت این شخص مدیونی که ادادینهو، آمده ادعا میکنه که این 100 تومن به من بده کاره، ورثه‌ام صغیرن، نوعاً اطلاعی ندارن از این مسئله. خب اگر این آمد ادعا کرد که من 100 تومن از این میخوام و به من نداده، و شمایی که مثلا همسایه اون هستید اطلاع دقیق کامل دارید که این بیچاره در زمان حیاتش 100 تومنی رو قرض کرده پرداخته و علاوه بینه هم دارید بر این که پرداخته، خب میشه بگیم که به شما چه ارتباطی داره؟ شما که از این دین نفع و ضرری نداری، این آمده ادعا کرده بر این همسایه ای که مرده 100 تومن دینشو نداده، ورثه ورثه صغیرند، اطلاعاتی هم مثلا ندارن. خب اینجا تکلیف چیه؟ حالا اگر اطلاع هم داشتن که شما حرف صغیر رو بهش ترتیب اثری نمیدهید. اینجا مرحوم سید میفرماید که چه مانعی داره که ما بگیم این بینه اقامه کنه بر اینکه این میت دینشو داده و این شخصی که مدعی بقاء دینه دیگه طمعی در اموال این صغار نداشته باشه، مخصوصا اگر یه مدعی مسافری باشه که میخواد پولو بگیرد و برود و اصلا دیگه اثری هم ازش باقی نمیمانه. آیا میتونیم اینجا بگیم که شمایی که دارید ادعا میکنید از باب امور حسبیه به این که این میت دینشو داده بیان ام بر این مطلب دارید؟ یک کسی بیاد بگه به شما چه ارتباط داره؟ شما که نمیخوای 100 تومن رو بدی، 100 تومن رو از مال این صغار میگیرد و به اصطلاح فرار میکنه و میرود. آیا اینجا از راه امور حسبیه ما نمیتونیم بگیم که شما که همسایه این میت بودید و صاحب دخل و ضرر و نفعی نیستید ولی چون از قضیه اطلاع دارید بینم دارید برید به حاکم شهر بگید آقا من میدونم که این دینشو داده، این دو شاهد عادلم شهادت میدن، تا این مدعی از فرصت موت این بیچاره و صغیر بودن این بچه ها سوء استفاده نکنه و 100 تومن مثلا از اموال این صغار بدون جهت سوء استفاده بکند. آیا اینجا ما دلیلی داریم بر اینکه این ادعا پذیرفته نمیشه از باب اینکه هیچ نفع و ضرری برای مدعی نداره؟ اینجا از باب امور حسبیه که قدر مسلمش مسئله صغار و غایبین هست، این میتونه یک همچی ادعایی بکنه، اقامه بینه بکنه. چه دلیلی داریم بر اینکه اینجا دعواش پذیرفته نیست؟ عرض کردم در این امور که داریم میخوانیم آیه و روایتی قائم نشده که حالا کسی بگوید روایت اینجا رو میگیره، یک کسی بگوید روایت نمیگیره. ماییم و همین ادله که در رأسش هم عرض می شود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط، یا در آیه دیگر که مربوطه به نبی اکرم صلوات الله علیه، یا آیه ای که حکم به عدل میگه باید اجرا بشه، آیا این مورد خارج از این آیاته؟ اینجا احکم بالحق و احکم بالقسط و احکم عرض می شود بالحق اینها رو شامل نمی شود. ظاهر این است که اگر کسی از راه امور حسبیه یه همچی اقدامی بکنه مانعی نداره، با توجه به اینکه دلیل خاصی ما در اعتبار این شروط در خیلی از امور و این شروطی که اعتبارشون رو میگیم یه دلیل خاصی نداریم، ولی خب خودمون استفاده میکنیم. اینجا ما دلیل نداریم بر اینکه این حق دعوا نداره و مطلب رو همینطور رها کنه و اون مدعی هم بیاد از این بچه های صغیر 100 تومنی رو که پدرشون بهشون داده دو مرتبه این رو بگیره و بره به جای نامعلومی که دیگه اصلا راهی به خودش یا به استرداد مال از او ما به هیچ وجه نداشته باشیم. دلیل یعنی امر پنجمی که ایشون می‌فرمایند که حالا در کتاب‌ها بعضی ها این رو دو امر کردن، سه امر کردن، ولی ایشون همه رو آورده تحت یک ضابطه کلیه‌ای و اون ضابطه کلیه این است که این دعوا فی نفسه باید یه اثری داشته باشه. اگر حاکم شهر آمد و بر طبق موازین حکم کرد بر طبق این دعوا، باید اثری داشته باشه. اون وقت مثال‌های زیادی به عنوان مورد احتراز ذکر میکنن. عرض میشود که حالا اگر دو نفری سر این مطلب دعواشون شد، یکیشون ادعا کرد که الارض متحرکه و دیگری انکار کرد حرکت ارض رو، آیا این دعوا رو هم پیش حاکم شهر میبرند؟ خب حاکم شهر اگه حکم کرد به اینکه الارض متحرکه، چه اثری برای مدعی داره؟ اگر گفت الارض لیست به متحرکه، چه اثری برای منکر داره؟ شما فوری تو ذهنتون میاد که اثرش در صورت نظر ظاهر میشه. اینا این مسئله نظر رو کنار بگذارید. بعد میفرماید که این ضابطه ما موارد زیادی داره. یکی این که اگر در باب وقف و هبه ما قبض رو شرط دانستیم برای اصل صحت که اگر قبض نباشه اصلا وقف باطله، اگر قبض نباشه اصلا هبه باطله. حالا اگر یه مدعی و منکر با توافق بر این که قبضی در کار نبوده، یکیشون بگه وقفی بوده، دیگری بگه نبوده، یکی بگه هبه‌ای بوده، دیگری بگه نبوده، خب اینجا چه باشه چه نباشه، اگر ما قبض رو شرط صحت بدانیم و هر دوی اینها متفقن بر اینکه قبضی در کار نبوده، یعنی هر دو قبول دارن که اگر وقف بوده وقف باطلی، اگر هبه بوده هبه باطلی است، خب سر یه هبه باطل دیگه ادعا و انکار اثری برش ترتب پیدا نمی کنه. یا در باب بی اگر عرض می شود که ادعا و انکار روی یک بیع ربوی شد که این ربا ربای معاملیه، ربای معاملی هم در مکیل و موزونه، یعنی یکیشون ادعا کرد که این بیع ربوی تحقق پیدا کرده، دیگری ادعا کرد که این بیع ربوی تحقق پیدا نکرده. اینجا جای دعوا و انکار نیست برای اینکه چه تحقق پیدا کرده باشه و چه تحقق پیدا نکرده باشه، البیع ربوی باطلون. اون این است که یک من گندم و مثلا به یک من و نیم بفروشد، یک من جو رو به یک من و نیم بفروشد که محدودش فقط مسئله مکیل و موزونه. اینجا عرض می شود به صورت یک شرط مستقلی هم بعضی ها ذکر کردن، گفتن که اگر یه معامله ای مورد دعوا و انکار قرار میگیره، باید معامله لازمه باشه. اما اگر هر دو قبول داشته باشن که اگر معامله ای هم واقع شده درش برای بای جعل خیار شده تا یک مدتی، گفتن این دعوا پذیرفته نیست. مثل اینکه زید به عمرو میگه این عمرو خانه رو به من فروخ، برای خودش هم مثلا 5 ماه که هنوز نگذشته شرط خیار کرد. عمرم میگه من اصلا نفروختم خانه رو به تو، درسته اگر فروخته باشم مسئله جعل خیاره، لکن من اصلا نفروختم به تو این خانه رو تا اینکه جعل خیار کرده باشم. حالا بعضیا گفتن که خود این انکار اصل معامله در معاملات جایزه‌ای که در شرط خیار شده، این به منزله اعمال خیاره، در حالی که این اعمال خیار نیست. حالا در یه مواردی هم که ما یه حرفایی میزنیم، مثل اینکه در باب طلاق در شرح لوم ملاحظه فرمودید که اگر در عده مطلقه رجعیه زوج وعتی بکند، خود این وعتی رجوع در طلاق رجعیه، یا مثلا اگر انکار بکنه اصل طلاق رو، لعل این انکار رجوع در طلاق رجعی هست، اینها رو تعبد دلالت میکنه و الا انکار اصل معامله، ولو اینکه علی فرض صدور کان مقرونا بالخیار، این معناش اعمال فسخ معامله و اعمال خیار نیست. لکن گفتن خب چه فایده داره؟ حالا برفرض که ادعای این مدعی هم ثابت بشه که این طرفش خانه رو به یک معامله خیاری به این واگذار کرده، حالا حاکم شرع هم لوفرز که حکم کرد به ثبوت دعوای این مدعی، خب دعوای این مدعی یک معامله بیع خیاریه، مدتش هم که نگذشته، خب منکر میاد اعمال فسخ میکنه و اعمال خیار میکنه و معامله رو فسخ میکنه. آیا در این معامله بیع خیاری که علی فرض الوقوع در شرط خیار شده، یا یکی از اون خیاراتی که شیخ در کتاب الخیارات بیان می‌فرماید همراه معامله هست، آیا اینجام بگیم لا تسمع هذه الدعوا، یا بگیم تسمع؟ جواب این است که ما با این جواب میخواییم یک جوابی از صاحب جواهرم عرض بکنیم. ما یک روایتی دلیلی نداریم بر این که حتما اگر معامله ای مورد دعوا واقع شد باید معامله لازم باشه، تا صاحب جواهر بیاد بگه مقصود از لزوم این است که فی نفسهی لازم باشه، بین بیع خیاری و هبه و امثال ذلک فرق میکنه، اونها جواز به ذات داره و این لزوم به ذات داره، این به واسطه خیار یعنی تزلزل پیدا میکنه و الا به ذات لازمه، اما در باب هبه به ذات جایزه. میگیم همچه آیه و روایتی نداریم که شما بنشینید و لزوم معامله در این آیه و روایت رو معنا بکنید برا ما. ما اینها رو به تناسب حکم و موضوع، خب چه دعوایی قابل طرح در دادگاهه؟ حالا اگر ما فرض کردیم که همین معامله خیاری یه غرض عقلایی بهش تعلق گرفته، زید میاد ادعا میکنه که این منکر خانهشو به من فروخته، 5 ماه هم برا خودش جعل خیار کرده، منکرم یه آدم متشخص اصیلیه، ولو اینکه برا خودش جعل خیار کرده ولی اگر معامله کرده باشه نمیخواد از این جعل خیار استفاده بکنه، میاد انکار میکنه، میگه من اصلا نفروختم این خانه رو، نفروختم تا اینکه در ضمن معامله برا خودم جعل خیار کرده باشم. حالا ما میگیم لوفرس، اگر یک غرض عقلایی به این ادعا و انکار تعلق گرفت، مد دلیل بر اینکه قابل این نیست که در محکمه طرح بشه؟ در محکمه باید طرح بشه. مدعی داده شد روی اصالت و شخصیت منکر، منکر کسی نیست که از جعل خیار استفاده بکند، اگر معامله کرد تمامه، ولو اینکه در این معامله برا خودش جعل خیار کرده باشه. ما یک دلیلی نداریم که به عنوان شرطیت این مطلب رو ازش استفاده کنیم و صاحب جواهرم بیاد لزوم در معامله رو در این دلیل معنا بکنه. آیه و روایتی در این مسئله وارد نشده. باز می‌فرمایند یکی از مصادیق این ضابطه کلیه این است که اگر مدعی بیاد یه امر محالی رو ادعا بکنه، حالا محال محال عقلی باشه مثل اجتماع نقیزین، محال عادی باشه مثل پریدن به پشت بام، محال شرعی باشه مثل اینکه شارع مثلا میگه که انسان مالک پدر خودش نمیتونه باشه در مسئله عتق، یا مسلمان کما اینکه توضیحش رو عرض میکنیم مالک خمر و خنزیر نمیتوانه باشه. حالا یه مسلمانی آمد گفت این خمر و خنزیر ملک منه، حالا حق اولویت کنار، خب ملک منه، شرعاً محاله که یک مسلمانی مالک خمر و خنزیر باشه، این دعوا پذیرفته نیست. و همینطور یه مثال دیگری که میزنن، میگن که این رو خوب دقت به نکتش بفرمایید، میگه اگر حالا فی زمان نهازام مثال داره، اگر یه مدعی اومد ادعا کرد که این انگورا مال باغ منه و گفت ادعای منم بیشتر از این نیست، یعنی نمیخوام بگم این انگورا با ملک منه، از ملک من سرقت شده، نه فقط همین مقدار ادعا دارم که این انگورا مال باغ منه، خب باشه مال باغ تو، چه اثری داره که این انگورا مال باغ توست؟ ممکنه انگورای باغ تو فروخته باشی، ممکنه انگورای باغ تو اجاره داده باشی، ممکنه هبه و اباحه و امثال ذالک در کار باشه، شما هم که بیشتر از این ادعا نمی کنی، میگی انگورا مال باغ منه، اما اینکه این انگورا مال منه همچی ادعایی نداری، خب این انگورا مال باغ تو باشه چه اثری برش مترتب میشه؟ مگر اینکه ادعاهای دیگری در کار باشه، والا نفس اینکه این انارا یا انگورا مال باغ منه که اثری برش مترتب نمیشه. یک مثال دیگری باز ایشون میزنه، میفرماید که الان می اگر یک اینجا باید قید مسلمان رو بکنن در عبارت، مثل همون مثالی که من عرض کردم، اگر یه مسلمانی آمد پیش حاکم ادعا کرد که این خمر و خنزیر ملک منه، این جزء همون محالات شرعیه است. اما اگر آمد گفت من در این خمر و خنزیر یه حق اولویتی دارم که مثلا خمرش رو میتونم به غیر عنوان خمری ازش استفاده کنم، خنزیرش رو میتونم به عنوان مثلا کوت ازش استفاده بکنم، او مانعی نداره، اما به عنوان ملکیت نه. آخرین مثالی که ایشون ذکر میکنن که یه فرضش رو در مسائل بعدی ما عنوان میکنیم، یه فرضش رو ایشون اینجا عنوان کردن، انسانی که ادعا میکند مثلا دینی بر عهده کسی داره، یک وقت این است که اون کس شخص معینه، خب اون داخل در بحثه، یک وقت این است که اون کس مردد بین افراد محصورینه، مثل این که ادعا میکنه از این دو نفر، از یکی از این دو نفر حالا چی کار باید بکنه بعد ذکر میکنیم. فرض سومش این است که اگر آمد پیش حاکم شهر مثلا گفت من از یکی از قومی ها 100 تومن میخوام، خب از یکی از قومی ها، خب این مردد بین افراد غیر محصورینه و در باب شبهه محصورن، اینطوری که مرحوم شیخ و مرحوم آیا خوند و دیگران بحث کردن، احتمال اگر اینقدر ضعیف باشه دیگه هیچ مسئله منجزیت درش مطرح نیست. حالا بیاد به حاکم شهر ادعا بکنه که من از یکی از قومی ها 1000 تومن بدهکارم، خب حاکم شهر گریبان کیو بگیره در پرداخت این 1000 تومن؟ لذا اگر بر افراد غیر محصور ادعا بکنه این ادعاش پذیرفته نیست، اما افراد محصور رو در بعضی از مسائل آینده انشاءالله عرض میکنیم.